صفحه 56. بی مناسبت نمی دانم شرح یک شکنجه دیگر تقریبا بلا فاصله پس از اعدام اصغر قاتل را بدهم. به خانمی در خانهش حمله و پس از قتل او گردنبندش را سرقت می کند. اوایل حکومت رضاشاه و تازه اصغر قاتل اعدام شده بود و حاکم این وقایع را برای حکومتش مضر می دانست. و لذا دستور داد که قاتل باید در 48 ساعت دستگیر شود. در کوچه مشاور یعنی میدان شاه جوان قصاب قوی هیکلی بود به نام محمود. مأموران او را دستگیر و چند روز بعد اعدام کردند به قتل اعتراف کرده. دادگاه تشکیل دادند و جوان محکوم به اعدام و روز اجرای مراسم هم تعیین شد. ظاهراً یک روز پیش از اعدام شخصی به یک طلا فروشی در کرمانشاه مراجعه و گردنبندی را برای فروش عرضه می کند. طلا فروش با دقت لکه های خون را روی گردنبند تشخیص می دهد و فروشنده را معطل و نظمیه را خبر می کند. مرد را دستگیر و همان اول اعتراف می کند که قتل و سرقت کار اوست. بلافاصله جریان را به تهران گزارش می‌کنند و محمود قاتل، نامی که به قصاب بیگناه داده بودند، از اعدام نجات یافت. ولی چه فایده؟ اقرار او در پی شکنجه‌های وحشتناک و پس از اطمینان از اینکه اعدام شدن تنها راه نجات از این شکنجه هاست اتفاق افتاد. محمود آزاد شد، ولی چه آزاد شدنی؟ جوانی با آن قدرت و برومندی در طی چند روز فردی فلج و مفلوک شده بود که فقط روی چرخ افنیچ ها می توانستند او را جا به جا کند. معلوم است دیگر نمی توانست کار کند و دولت به او رحم کرد و بابت اینکه هستی و جوانی و سلامت و شرافت او را از بین برده بود ماهانه مبلغ 18 تومان از بودجه محرمانه شهربانی برای او منظور کردند. او تا آخر عمر پس از نام خود لقب قاتل را هم داشت. اینجا مسئله خود نمایی می کند. آنهایی که محمود قصاب را شکنجه و او را تا حد محمود قاتل تنزل دادند، از اصغر قاتل شریفترند. او یک دیوانه با تمام خصوصیات جنون بود، ولی اینها از این مردم حقوق می گرفتند که آنها را شکنجه بدهند، و به هر چه می‌خواهند به اقرار وادار کنند. این شکنجه‌گران نه تنها بابت این بیداد تنبیه نشدند، بلکه به احتمال زیاد ترفیع هم گرفتند و هیچ کس حتی پس از برچیدن بساط رضاشاهی نپرسید چه کسانی به آن جوان و در حقیقت به بشریت چنین ظلم فاحشی روا داشتند و به چه کیفری رسیدند. هیچ ملتی را نمیتوان از گذشتهش جدا کرد و ما هم فرزندان همان شکنجگران و از آن بدتر شکنجه شدگانی هستیم که هیچ وقت نخواستند شکنجگران خود را مکافات دهند. نشنیدم محمود قصاب حتی شکایتی از دشقیمان خود کرده باشد. بارها محمود را روی چرخ در همان میدان شاه دیدم و از اینکه هموطنان شکنجه‌گر دارم شرمنده شدم. خیلی مشتاقم هر خواننده این نوشته به باطن و وجدان خود مراجعه کند و ببیند مایل است به چند نفر از دشمنانش شکنجه بدهد یا آنها را به دار بکشد. از تصور جوابی که به این سؤال ساده داده می شود شرمنده و وحشت زده هستم. عزیزان، تا وقتی هر کدام از ما یک قاتل یعنی تماشاگر اعدام و یک شکنجه‌گر عقلاً در ذهن خودمان هستیم، همیشه جنات و شکنجه‌گر خواهیم داشت و تا موقعی که بپذیریم شکنجه هر انسان به منزله شکنجه و توهین به کل بشریت است که پدر و مادر و فرزندان خود ما هم از آن مستثنا نیست، خیلی وقت و تجربه لازم است. ما فرزندان آن فداییان و قزلباش هایی هستیم که وقتی دولت صفوی را بنیاد می گذاشتند، در یک شب به فرمان مرشد اعظم تازه بالغ خود 25,000 سر در تبریز بریدند، برای اینکه به خلفای راشدین فحش نداده بودند. ما فرزندان همانها هستیم که وقتی همین مرشد پس از جنگ با ازبکان و کشته شدن شیبک خان گفت هر کس مرشد را دوست دارد مرده شیبک خان را بخورد، نه تنها قطعه قطعه بدن مرده یک مسلمان را خوردند، بلکه برای اینکه به مرشد نشان دهند چقدر محو در رهبری او هستند، بر سر جسد او با هم جنگ هم کردند و چند نفر از همرزمان خود را کشتند. ما مردمانی هستیم که داستان‌ها از درویشی و خدمات شاه عباس صفوی نقل می‌کنیم و هیچگاه به آن چیزی که مورخ رسمی و درباری او اسکندر بیگ ترکمان نوشته توجه نکرده ایم. این مورخ که جیره‌خوار او هم بوده و همه جا او را تا حد مقدسین هم بالا می برد، در کتاب خود آدم‌آرای عباسی شرح می دهد که چگونه همین مرشد اعظم فرزند خود را کشت و تا چند روز کسی جرأت نداشت جنازه فرزندش را از باتناق ها بیرون بیاورد. چگونه بزرگترین خطاط تمام روزگاران میر عماد قزوینی را فقط به گناه اینکه به حضرتش تملق نمی گوید به قتل رساند. چگونه فرزندی را کشت و از گوشت او غذا درست کرد و به خورده پدرش داد. چگونه زنده‌خواران او با آن شکل و شمایل و لباس و کلاهی که مورخ شرح می دهد، اشخاص را در حضور او زنده زنده با دندان پاره پاره می کردند و می خوردند. و چگونه به پدری دستور داد سر فرزند خود را ببرد و او برید. ما فرزندان چنین کسانی هستیم. ما فرزند نادری هستیم که مورخان معاصر او را پسر شمشیر لقب داده و مقامش را به عرش اعلا می رساند. و مورخ رسمی خود او میرزا مهدی استرابادی شرح می دهد که او خود را از فرزندان چنگیز و از قوم مغول می دانست و با ایرانیان دشمن بود و از کنار هر شهری عبور می کرد کند منار از مردم آن می ساخت. همین مورخ شهر می دهد که چگونه تعداد زیادی از زنان گرجی که تبعه ایران بودند در کاروان سراهای اردو ساکن کرد و برای هر کدام به نسبت جوانی و زیبایی نرخی از یک شاهی تا دو عباسی یعنی 1/20 تا 1/5 ریال تعیین کرد و آنها را در اختیار سربازان و اردو بازار خود قرار داد و هیچ یک از آن ریش و سبیلدارهای سردار و سالار نه تنها اعتراضی نکردند بلکه تأیید هم نمودند و فقط غنی خان افغان بود که وقتی از مأموریت جنگی بازگشت و چون این فاجعه ای را ناظر بود به جای هر پاداشی از نادر درخواست برچیدن این بساط رسوایی و آزاد کردن این خواهران هموطن ما را کرد. ما برای چنین مردی که فرزند خود را هم کور کرد مجسمه و تاریخ می سازیم و به نامش افتخار هم می کنیم. از زمان فتحعلی شاه تا کنون مزار حجت الاسلام شفتی زیارتگاه مردم اصفهان است. همان مردمی که خود شاهد بودند این روحانی بسیار ثروتمند تا پیش از مرگ خود یک قبرستان را از جوانان این که با دست خود سر برید آباد کرد و خود بعدها نزد همین قربانیان رخ در نقاب خاک کشید. ناگفته نماند که به گواهی تاریخ خود حجت الاسلام تعداد قربانیان را بین 100 تا 120 نفر می داند، نه بیشتر. و با این توضیح که ایشان بر سر جنازه کشتگان نماز هم می خواند و بنابقونی بر اکثر آنان گریست، حال می خواهید این زائران قاتل و شکنجگر نباشند؟ اصغر قاتل باید در یک آسایشگاه روانی یا تیمارستان تا آخر عمر بستری می شد. ما او را دار زدیم. پای دارش به تماشا نشستیم. قلب او را پس از مرگ از سینه بیرون آوردیم و سالها در موزه مردم شناسی در معرض تماشای عموم گذاشتیم. شاید هنوز هم باشد. چه تعداد از ما حاضریم با شکنجه‌گران خود به صورت بیماران روانی برخورد و آنها را یا درمان و یا در یک آسایشگاه بستری کنیم؟ چند نفر دلمان می‌خواهد آنها را شکنجه دهیم یا اعدام کنیم؟ اگر می‌بینیم در خیلی از کشورها مجازات اعدام از بین رفته و از شکنجه مطلقاً خبری نیست، علت این است که آنها جنداد و شکنجه‌گری ندارند و اگر کسی مرتکب قتل و یا شکنجه می شود، مسلماً بیمار روانی است. شاید هنوز باشند کسانی بین ما که به شکنجه کردن افتخار هم بکنند. جندل خالق. صفحه 59. تحصیلات. مرا در مدرسه توفیق برای کلاس تهیه نام نویسی کردند. دوره بود مثل کلاس آمادگی امروز. مدرسه بزرگ بود، البته به نظر من. باغچه ها و درخت های قشنگی داشت. نزدیک امامزاده یحیی بود. معلم ما اهل اصفهان و فامیلش اصفهانی بود. مردی حدود 30 تا 35 ساله. شاگردان پس از گذراندن یک سال در این کلاس به کلاس اول می رفتند. درس ها را می فهمیدم و مشق ها را می نوشتم. می دیدیم در هر ساعتی به شاگردان یکی از کلاس ها در حیات مدرسه تعلیمات ورزشی می دهند. ما هم که از همین کوچکتر بودیم، دلمان می خواست مثل آنها ورزش کنیم. هفته یک روز هم در برنامه ساعت ورزش داشتیم، ولی هیچگاه ما را برای ورزش به حیات نمی بردند. ناگفته نماند که معلم ورزشی در کار نبود و همان معلم کلاس تمرینات ورزشی را که شامل به چپ چپ، به راست راست و امثال این حرکات بود به ما می آموخت. آنقدر از معلم خواهش کردیم به ما ورزش بدهد که بالاخره یک روز موافقت کرد در هفته بعد این کار را بکند. آن یک هفته ما از ذوق ورزش پر در آورده بودیم. بالاخره روز موعود فرا رسید. اواخر پاییز و هوا سرد بود. معلم ما را به صحنه حیات مدرسه برد و دستور داد کت‌های خود را درآوریم. معلوم شد تعلیمات خوبی خواهیم داشت. کت‌ها را درآوردیم و معلم گفت کت‌هایتان را بتکانید. با شوق و ذوق بچه‌های کوچک شروع به تکاندن کت‌هایمان کردیم و با رقابت هم هر یک می‌کوشیدیم کت خود را شدیدتر بتکانیم. گرد و خاک از حیات مدرسه به آسمان می‌رفت. بچه‌های سایر کلاس‌ها از داخل کلاس ما را نگاه می کردند و حتی معلمین به شدت می خندیدند. زنگ خورد و معلم گفت ورزش تمام شد. همه این یک ساعت را ما کت می تکاندیم. دیگر حتی اگر معلم می خواست ما را برای ورزش به حیات ببرد راضی نمی شدیم. سال تمام و 2 ماه تعطیلی شروع شد و به خانه های خود رفتیم. آن وقتها از نیمه تیر تا نیمه شهریور مدارس تعطیل بود. اوایل شهریور امتحانات تجدیدی شروع می شد و از نیمه آن کلاس ها شروع به کار می کردند. ما نیمه شهریور به مدرسه مراجعه کردیم. روز اول تمام کلاس ما را به صف کردند و ناظم آمد و اسم 2 نفر را که یکی از آنها من بودم خواند. ما را از صف جدا کرد و بقیه شاگردان کلاس را به کلاس اول برد. ما 2 نفر را به کلاس دوم فرستادند. از اینکه همراه سایر هم کلاس هایم نیستم گریه می کردم. به هر حال در کلاس دوم مشغول تحصیل شدیم. معلمی داشتیم ریز نقش، نسبتاً مسن که کت و شلوار مشکی می پوشید. مثل اینکه همین لباس را بیشتر نداشت. کلاهشاپای ملون به سر می گذاشت و عصای هم به دست می گرفت. آن موقع در سینماها پیش از فیلم اصلی گاهی قطعاتی از فیلم‌های چارلی چاپلین نشان می‌دادند. هیچ کس از نبوغ و هنر او سردر نمی‌آورد، ولی از کارهایش می‌خندیدند و نامش را هم که بلد نبودند تلفظ کنند و می‌گفتند چار چاپی. معلم ما عیناً چارلی چاپلین بود و حتی مثل او راه می‌رفت. وقتی هم به او می‌گفتند چار چاپی، بی نهایت عصبانی می شد. به هر حال این معلم بیش از یک ماه درس نداد. پس از آن یا می آمد و در کلاس می نشست و به مبصر می گفت قصه بگوید، یا اصلا نمی آمد و مبصر قصه ای را که از اوایل سال شروع کرده بود به صورت سریال برای ما ادامه داد و آن را فی البداهه از خودش می ساخت. این مبصر بعدن از الوات بدنام و رسوای محله امامزاده یحیی شد. هر روز باید مشق می نوشتیم که روزهایی که چار چاپی می آمد خودش و در غیر این صورت مبصر آن را خط می زد. یک همکلاس داشتم که خانهشان نزدیک خانه ما بود. اسمش را نمی گویم. او یک سال در کلاس تهیه، یک سال در کلاس اول، و حالا سال دوم بود که در کلاس دوم درس می‌خواند و به این ترتیب 4 سال بود که مشغول درس خواندن بود، ولی از نوشتن مشق عاجز بود. روزی یک شاهی به من می‌داد که مشق او را بنویسم. روزی چارچاپی متوجه کار ما شد و ما را پیش ناظم فرستاد. یکی از بدترین کتک‌هایی که هر دوی ما خوردیم آن روز بود. از فردا هم شاگردی من دیگر به مدرسه نیامد و شاگرد یک دکان در بازار شد. به مناسبت همسایگی نسبتاً نزدیک، تقریباً همه روزه دوست و همدرسی سابق خود را می دیدم و بعدها که خانه را عوض کردیم، باز هم گاه گاه او را می دیدم. با اینکه 2-3 سالی از من بزرگتر بود، خیلی به من احترامی گذاشت. تا سالهای بعد هرگاه او را می دیدم، پیراهن و شلوار بی اتو و کفش پاشنه خابیده می پوشید و موقع راه رفتن پاهایش را روی زمین می کشید. کت خود را روی دستش می انداخت و حتی در روزهای سرد هم کت را همانجا می دیدم. نمی دانستم چه کار می کند، ولی پدر و مادرش می دانستند که من در درس و مدرسه پیشرفتهایی دارم و شاید به طفل معصوم سرزنش‌هایی هم می کردند. لازم می بینم اینجا گریزی به چندین سال بعد و برخورد مجدد خود با این همشاگردی بزنم. دیگر دکتر شده، ازدواج کرده و 2 فرزند هم داشتم. متخصص شده و از آلمان برگشته بودم، ولی خانه نداشتم. با پسنداز و فروش بعضی از اساسیه و گرو گذاشتن خانه پدر 85,000 تومان تهیه کرده، دنبال خانه‌ای در محله دروازه شمیران نزدیک مطب می گشتم. دوستی که با یک بنگاه معاملاتی در خیابان فرح آشنا بود، به من گفت فلان بنگاه چون این خانه‌ای سراغ دارد و من هم، یعنی آن دوستم، سفارش تو را کرده ام. روز معین با همسرم به آن بنگاه رفتیم. اتومبیل فولکس واگن خودم را نزدیک مغازه پارک کردم. خیلی به ما احترام گذاشت. تازه نشسته بودیم که یک بنز آخرین سیستم همانجا توقف کرد و همان دوست کتک خوردم پیاده شد. همان کفش‌های پاشنه خوابیده و پیراهن و شلوار بدون اتو و همان کت روی دست انداخته. و جالبتر همان فروتنی و احترامی که به من می گذاشت. با هم دیده بوسی کردیم. صاحب بنگاه می خواست اول کار من را راه بیندازد که گفتم عجله ندارم و بهتر است کار دوستم را مرتب کند. اتومبیل را دوبله پارک کرده بود. او هم دوستم را مخاطب کرد و گفت حاجی آقا. معلوم شد حاجی هم شده. آن زمین 2 نبش حاضر است. شما چک بیعانه را بنویسید. او هم یک چک 5 میلیونی کشید و داد و با ما خداحافظی کرد. به صاحب بنگاه گفتم ما خانه خریدیم. فقط برای تشکر از شما که زحمت کشیده و خانه پیدا کرده اید خدمت رسیدیم. او نمی دانست که پول ما فقط 85,000 تومان است و فکر کردم بهتر است آبروی خود را نبریم. به هر حال به مناسبت غیبت معلم در آن سال هیچ یک از شاگردان آن کلاس در امتحانات خرداد قبول نشدند. روز آخر معلم گفت اگر می خواهید قبول شوید تابستان نزد من درس بخوانید تا بتوانید امتحان بدهید. مادر با وجود مخالفت شدید پدر مرا برای درس خواندن نزد او فرستاد و برای شهریه 2 ماه درس خواندن هم قرار شد هر یک از شاگردان 5 ریال به معلم بپردازد. پدر این پول را نداد چون اصلا با درس خواندن فرزندانش مخالف بود. پس از برخورد با آن دوستم بارها فکر کردم شاید پدر حق داشت. مادر از پس انداز خود به مرور آن پول را داد که من هم همانطور به معلم دادم. صبح خیلی زود از حمام گلشن حرکت می کردم و به امامزاده یحیی که خانه معلم آنجا بود می رسیدم. حدود 15 نفر می شدیم که به این کلاس آمده بودیم. بقیه یا ترک تحصیل کردند و یا دوباره به کلاس دوم رفتند. 2-3 روزی که رفتیم دیگر صاحب خانه ما را راه نداد. معلوم شد معلم که مجرد هم هست، یک اتاق در آن خانه کرایه کرده و می خواهد همانجا کلاس هم تشکیل دهد. ناچار با یکی از دوستانش مذاکره و او را راضی کرد که کلاس را در خانه او برپا کند. هر روز صبح باید به در خانه معلم می رفتیم و او را همراهی می کردیم تا به خانه دوستش برود، و پس از درس خواندن هم او را به خانهش می رساندیم. علت این بود که بچه های ولگرد که یکی از آنها همان مبصر خودمان بود تا او را می دیدند فریاد می زدند چارچاپی، چارچاپی و فرار می کردند و ما وظیفه داشتیم آنها را تعقیب و دستگیر کنیم و به معلم تحویل دهیم. در حقیقت رفت و برگشت ما به صورت یک سریال تمام زد و خورد در آمده بود و نفهمیدیم کی درس خواندیم، ولی معلم چون پولها را گرفته بود به همه ما کارنامه قبولی داد. جالب این که یکی از روزها که صبح زود به کلاس معلم می رفتم چند کاغذ کتاب خورده و روی هم قرار داشتند کنار جوی آب نظرم را جلب کرد. نزدیک رفتم و آنها را برداشتم. دیدم اسکناس است. ولی تا آن موقع اسکناس به دست نگرفته و مبلغ آن را نمی دانستم. عدد 10 را روی آن می دیدم ولی خیال می کردم 10 تومانی است. 4 تا بودند. وقتی به خانه آمدم معلوم شد 1 تومانی و جمعاً 4 تومان است. پدر پول را نزد محمد تقی عطار گذاشت که اگر صاحبش پیدا شد آن را تحویل او بدهد. او هم نامه‌ای نوشت و به در دکان چسباند که اگر صاحب پول بیاید و نشانی بدهد پول خود را تحویل بگیرد. حدود 6 ماه گذشت و کسی نیامد. محمد تقی هم پول را به پدر برگرداند. پدر که تازه کار گرفته و وضعش خوب بود 4 تومان هم خودش روی آن گذاشت و 1 جفت قالیچه لاکی کاشی خرید و در اتاق انداخت. صفحه 63 عروس. ظاهراً عمرم وفا کرد و یکی دیگر از خاطرات حمام گلشن را به یاد آوردم. این هم داستان یکی از شیطنت‌های اصغر قصاب است. از این کارها زیاد می کرد. ولی این یکی خیلی سر و صدا کرد. سرسپور محله ما نامش شکرالله بود. تهرانی نبود و نمی دانستم کجاییست. قد و اندامی متوسط داشت و لباس نسبتاً مرتب می پوشید. یک چشمش کور و صورتش آبنگون بود. خودش هیچ وقت زبانه حمل نمی کرد و زبانه کشهای دیگر را سرپرستی می نمود. می گفتند به شدت خسیس و لعیم است و آب از دستش نمی چکد. آن وقت ها پیت حلبی خیلی زیاد بود، چون نفت و پنیر و روغن و خیلی چیزهای دیگر با آن حمل می شد. به مرور که این پیت ها فرسوده و زنگ زده می شدند، از زبان دانی سر در می آوردند و سپورها آنها را همراه سایر زبانه ها از شهر خارج می کردند. شکری کوری به آنها دستور داده بود آن پیت ها را از زبانه پر کنند و به بیابان های اطراف چاله خرکشی که در منطقه خودش بود حمل کنند. آنجا با دست خودش این پیت ها را پهلوی هم می چید. گل و گچ دور آنها می گرفت و به صورت دیوار و ستون در می آورد. سقفی بر روی آن می ساخت و به صورت خانه‌ای با یکی دو اتاق در می آورد و به بی خانمان ها به اقساط می فروخت. و معلوم است با قدرت دولتی که داشت هیچ کس نمی توانست از پرداخت قسط ها تفره برود و او به هر وسیله‌ای بود پول خود را حتی بیش از مبلغ قرار داد از آنها وصول می کرد. پولدار شده بود. حدود 40 ساله ولی هنوز ازدواج نکرده بود. مانع اصلی ازدواج هم مخارج و مقدماتی من جمله خرج جشن عروسی و غیره بود که نمی خواست بپردازد. از قرقصا پادرمیانی کرد. از مزایای ازدواج با او صحبت ها کرد. شکری کسی را در تهران نداشت که دنبال خواستگاری بفرستد. اصغر این مهم را به عهده گرفت. با کمک چند نفر از رفقایش دختری برای او در نظر گرفتند و نشانش دادند که خیلی پسندید. ولی به او حالی کردند که بی مخارج نمی تواند صاحب همسر شود. عروس خیلی زیبا بود. و شکری حاضر شد 100 تومان برای عروسی بپردازد. اصغر قصاب هم پذیرفت با همان مبلغ مراسم را رو به راه کند. قرار شد مراسم عروسی در خانه دیوار به دیوار خانه ما که ساکنان آن خانواده ثروتمندی بودند برگزار شود. خانه بزرگ و پردرخت بود و یکی دو تا از پسران صاحب خانه از دوستان اصغر قصاب بودند. عروسی خیلی مفصلی به راه انداختند. بیش از 500 نفر را دعوت به شام و شربت و شیرینی کردند. پدرم می گفت با وجود ارزانی فوق‌العاده آن زمان 1000 تومان و شاید هم بیشتر خرج عروسی شد. دسته مطرب روح‌حوزی معروف که به سرپرستی اکبر سرشار اداره می شد، همراه با سیاه بسیار معروف آن زمان، مهدی مصری دعوت شده بودند. طبق معمول ما بچه ها اطراف حوض می نشستیم و از شیرین کاری های سیاه بی نهایت لذت می بردیم و شلوارهای من را هم خیس می کردیم. پس از رقص و آواز شام دادند و سیاه بازی شروع شد و نزدیک صبح ایار مبارک را زدند و قرار شد عروس و داماد را دست به دست بدهند. و این موقع بود که مدعوین محترم باید زحمت را کم کنند و به خانه های خود بروند. ما هم به خانه خود رفتیم. هنوز نیم ساعت نگذشته و نخوابیده بودیم که فریاد وحشتناک شکری به گوشمان خورد. چیزهایی می گفت که نمی فهمیدیم. پدر و مادر به سرعت به خانه همسایه رفتند. ما هم به دنبالشان. داماد می‌خواست خودش را بکشد. چند جوان قوی هیکل او را نگه داشته بودند. مرتب فریاد می‌زد: عروس نرست. پولم از دستم رفت. معلوم شد تمام مقدمات ابتکار از قرقصاب بوده که با کمک دوستانش ترتیب کار را داده، حتی دفتر و دستک محضر هم قلابی بوده و دختری که به او نشان داده بودند، یکی از جوانان شرور و زیبای حمام گلشن بوده که با آرایش و چادر او را دختر جا زده و نشان شکری داده بودند. و واقعا خیلی بیشتر از 1000 تومان هم فقط برای تفریح و خوشگذرانی خودشان بین خود سرشکن کرده و هر یک من جمله عروس سهم خود را پرداخته بودند. به عنوان نمونه از مخارج فردای عروسی چندین گونی بطری خالی مشروب از خانه همسایه بیرون بردند. وقتی عروس و داماد را در حجله کرده بودند و داماد چادر از سر عروس برداشته بود، با جوانی گردن کلفت مواجه شده بود که در ضمن ادعای دامادی هم می کرد و می خواست به شکری تجاوز کند. که البته تظاهر بود و در این موقع شکری از حجله فرار و شروع به داد و فریاد کرده بود.